اینقدر مطالب ناب و خوب به ذهنمون میرسه ولی بیچارمون کرده، چون مثلا میخوام بخوابم دیگه، واقعا شب از خواب دارم هلاک میشم، یه دفعه مسئله به ذهنم خدا حیفه، بعد دوباره بعد یادم نمیاد نمیفهمم، باید بشینم بنویسم اسماء حضرتون که اصلا
اون اسماء و کلمات
خاصه، نه نه بحث خودم اسماء حضرتون که منظور میخوام بگم اینجوره، یعنی گاهی گرفتاری ایجاد میکنه ولی اصلش خوبه دیگه، یعنی مثلا وقتی روی بحث تمرکز کرد این ذهن فعال میشه، شروع میکنه فعالیت، هی میره میگرده تو نهانخانه ذهن، مطالب رو پیدا میکنه میاره، و اینجا حالا مطالب خوبی گاهی اوقات میاد، مطالب ارزشمندی گاهی میاد. اگر انسان مثلا اهل مطالعه هم باشه میتونه بفهمد که این حرفایی که به ذهنش آمده تکرار حرفای دیگرانه یا حرف نوعی هم هست مثلا که ارزش سلام علیکم ثبت و ضبط داره. بگذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. چند نکته من به جلسات قبل عرض بکنیم و بعد بحث جدید رو آغاز بکنیم. یک نکته ناظر به متعلق و تقریر القرآن، این رو به ذهنم میاد توی جلسه اشاره کردیم ولی حالا شاید استطرادی بوده و در جای خودش نبوده، الان مجددا تذکر بدیم، و اون این که این بحث تقریر القرآن رو که ما سابقا مطرح کردیم، خب افراد یکی از سوالات مهمشون این بوده در جمع فضلا، در جمع محققین این بحث که مطرح شده، در جمع اساتید که مطرح شده است، محققین اساتید و فضلای حوزه که این بحث براشون ارائه شده است، احیانا یکی از سوالاتشون این بوده است که حالا متعلق این تقریر چیست، متعلق تقریر چیست. معمولا این سوالات است که در بدایت بحث مطرح میکنن دیگه، یعنی عجله دارن، سری میخوان اشکال بذارید چون ماده سری میخوان مطرح کنن که آقا چی شما دارید میگید، اینها زودی اگه صبر بکنن ما در ادامه میگیم. ولی خب حالا آیا مثلا شما میخواهید بگید که این مسائلی که در عصر نزول قرآن و در میان صحابه و در اطراف در بله اطراف پیامبر صلی الله علیه و آله جریان داشته است متعلق تقریر القرآن است، یا میخواهید بگویید همه مسائل مورد نیاز امت اسلامی الی یوم القیامه متعلق تقریر است، یا اینکه همه مسائل مورد نیاز بشریت الی یوم القیامه متعلق تقریر است، کدام یک از اینا؟ این سه مورد سه سطح هم داشت دیگه. سطح اول خیلی محدود بود، مسائلی که در عصر نزول قرآن و در میان صحابه و در اطراف رسول الله صلی الله علیه و آله جریان داشتند، یک سطح. سطح بالاتر و گسترده تر، بالاتر که میگم یعنی گسترده تر، سطح اوسع و گسترده تر، مسائل مورد حاجت امت اسلامی الی یوم القیامه، و در یک سطح گسترده تر و اوسع سطوح و مستویاتی که می شود در اینجا در نظر گرفت، همه مسائل مورد حاجت بشریت الی یوم القیامه. بگیم هر مسئله ای از مسائل مورد حاجت بشریت الی یوم القیامه که وجود داشته باشه و قرآن درباره اون مطلبی نگفته باشد و سکوت کرده باشه، یا لااقل بگیم در ظاهر قرآن ما مطلبی نبینیم که ناظر به اون مسئله باشد، پس یعنی مورد تقریر قرآن قرار گرفته، یعنی اشکالی نداره. اگر بشر کاری حکمی دارد در مسئله ای، ما بگیم که همون حکم مورد تقریر است، یا جواز مورد تقریر هست، یا چیزهای از این قبیل. ما عرض میکنیم هیچ یک از این سه مد نظر ما نیست. در واقع قبل از این سه سطح و محدودتر از این سه سطح باید یک سطحی در نظر گرفت، و اون عبارت است از منقولات فی القرآن. المنقولات فی القرآن، این اون چیزیست که ما میگیم متعلق تقریر میتواند باشد. پس ما چهار سطح در نظر بگیریم، ازیق سطوح و ازیق موارد، همینیست که ما قائل هستیم المنقولات فی القرآن. این شأنیت تقریر و امضای قرآن را دارد، البته با شرایطش. اما اون سطح بعدی که در سوال سائل مطرح بود، نه خیر، اونها هیچ کدوم مد نظر ما نیستش، خاصتا این که ما از ظهورات قرآنیه میتونیم استفاده کنیم، اون معنایی که برای ما مبین و ظاهر باشد. اما این که در بطون قرآن چه معانی وجود دارد و این که قرآن تبیان لکل شیء هست، این کل شیء شامل همه امور و مسائل عالم الی یوم القیامه باشد، خب این برای ما قابل دسترسی نیست، فلذا حجیتی هم ندارد، اثری برش مترتب نمیشه، چون ما دسترسی بهش نداریم. فلذا ما اونی که میگیم که میتواند، نمیگیم لزومن هست، میتواند متعلق تقریر باشد، شأنیت این رو دارد، المنقولات فی القرآن است، که المنقولات فی القرآن عموما ناظرند یا به اتفاقات گذشته یا حکایات تمثیلی و احیانا اموری که در زمان پیامبر خدا جریان داشته. ولی حتی این دسته سوم، یعنی اموری که در زمان پیامبر خدا جریان داشته است، حتی ناظر دسته سوم، ما از این جهت که این یک امریست معاصر رسول الله و معاصر نزول قرآن، از این باب نمیگیم که این مورد تقریر قرار گرفته، بلکه از این جهت که در قرآن کریم نقل شده است و نسبت به آن هیچ رد و منع و انکاری بیان نشده است، لذا میگیم مورد تقریر واقع شده است. پس این رو رفقا اگر ملحق بکنن به اون بحث متعلق و تقریر القرآن، این مناسب هست. من البته فکر میکنم در این جلسه اشاره کردم به این مطلب، اما چجا؟ خیلی خوب، آها بله بله، عرض مثلا هم یه اشاره استطرادی بوده، بله درسته، بله حالا به هر حال اینو گفتیم میخواهیم مفصل تر عرض بکنیم. این یک مطلب. مطلب دیگری که ها رو باز رفقا هم پرسیدن، ناظر به این بود که ما یک شباهتی رو بیان کردیم میان تقریر القرآن و مفهوم به معنای اصولی، طبق مصطلح اصولیه. خب در اینجا پرسیده شد که این شما دنبال چه مطلبی بوده. ما علی‌الاقل دو هدف رو اینجا دنبال میکردیم، یک واکاوی حقیقت تقریر القرآن، که تقریر القرآن از قبیل چه جور مدلولاتی است. گفتیم میشود اینو از قبیل مدلولات التزامیه در نظر گرفت، بگیم آیه شریفه به دلالت التزامیه داله بر این معنا هست. مستحضر هستید که مدلول التزامی اون مدلولی است که در خود الفاظی که در جمله آمده اون دیده نمیشه، یعنی بالمطابقه در منطوق این نیامده، بلکه از چنین منطوقی چنان مدلولی برداشت می شود. وقتی شما میگید که فلانی رفت درس، مثلا یا فلانی در درس شرکت کرد، خب فلانی در درس شرکت کرد، این مدلول التزامی شده که یعنی حرم نرفت، یعنی به منزل نرفت، یعنی مثلا فرض کنید که دنبال فلان کار دیگر نرفت، مثلا عرض میکنم. حالا که تو اون جمله که اینا رو ندارد که حرم نرفت، منزل نرفت، اما اینا رو میفهمیم، پس اونجا دیگه نرفت است دیگه، رفته در درس شرکت کرده. دقت کن چه عرض کنم، این طوره، میخوام عرض کنم که اینا یا اونجا که کنایه مثلا باشد، کنایه باشد، شخصی که میگد که زیدون کثیر الرماد، زید پرخاکستر است، این خب در اینجا که ندارد که یعنی مهمانان زیادی دارد، ولی ما اینو کشف میکنیم، استکشاف این مطلب است که آه این کنایه از این است که این زید عرب مثلا که خاکستر زیادی دارد، سگ ترسوی دارد از که و هاکزا مثلا دقت بکنی چه هست. بله فلا بله شطور لاغری دارد، بله شطور لاغری، اینا نشون میده که بالاخره مهمون زیاد دارد، مهمون زیاد دارد. حالا مرادم اینه که اینا کنایه است دیگه. خب ما این معانی رو، این که مهمان او زیاد دارد، از کجا فهمیدیم؟ این که تو لفظ نیامده بود که، این به دلالت الالتزامیه ما اینو کشف کردیم. عرض ما این بود که خب پس اولا به لحاظ حقیقت حقریر القرآن میتونیم بگیم از قبیل دلالت الالتزامیه است، این یک مطلب. نکته بعدی که دنبالش بودیم از طرح این مطلب و اصرار، یعنی بیان ابراز تشابه میان تقریر قرآن و مفهوم به جهت استیناس بود، می‌خواستیم یه ایجاد انسی بشود. انس در مقابل وحشت است. انسان یه مطلبی رو که بشنوه به نظرش عجیب و غریب باشه، بعید باشه، وحشت میکنه، انس ندارد دیگه، میگه اون چه حرفیه، دقت میکنیم. در مقابلش استیناسه که انسان انس ایجاد بکنه. استیناس غیر از قیاسه، ما نمیخواد قیاس بکنیم، اما وجوهی از شباهت رو بیان میکنیم، نشون میدیم بابا چطور در اون موردی همچین حالتی رخ میده و شما هیچ وحشتی ندارید، میپذیرید. اینجا هم یه همچین حالتیست، اما نه به این معنا که میخواد بگیم طابقا نعل و به نعل، الکلام این عین اوست، نه. به طور مثال شما در باب مفاهیم، مثلا در مفهوم شرط، در اونجا که حالا دیروزم با یکی از رفقا گفتگو شد، در باب مفهوم شرط در اونجا شما ادات شرط رو دارید، قضیه شرطیه رو دارید. لعل اصلا شما مدعی می شوید که ادات و شرط اول قضیه و شرطیه موضوعتون لإفادت المفهوم، اصلا وضع شده برای اینکه اینو برسانن، اصلا این ادات و این قضیه و این هیئت وضعت لإفادت المفهوم، برای اینکه این مدلول التزامی خاص را افاده بکند و دلالت بکند بر این وضع شده است برای این. خب آیا درباره تقریر القرآن ما میتونیم اینطوری بگیم، ادعای وضع بکنیم؟ خب اینجا که ما وضع نداریم که، نمیتونیم بگیم معنای مقرر معنای موضوع له است، لکن با الحاق و ضم اون مقدماتی که عرض کردیم در بحث مبنای تقریر، در بحث مبنای تقریر که عرض کردیم، عرض میکنیم با لحاظ اون مقدمات نوعی ظهور عرفی برای این مطلبی که در قرآن کریم نقل شده است منعقد میشه در تقریر نسبت به اون مطلب، یا این مطلب مورد امضاء و مورد ارتضاء و رضایت شارع مقدس بوده. چرا؟ چون نقل کرده ولی رد نکرده است. یعنی این رفاق برمند که چون چه هدفی داشته از که این بحث مطرح کرده، این دو جهت برای ما مطرح بوده، یکی مداقه و بررسی حقیقت تقریر قرآن که از چه جور چه جنس دلالتی میتونه باشد، دیگری همون استیناسیست که مطرح کردیم، گفتیم شما چطور در مفاهیم اونجا میپذیرید. ببینید مفهوم حکم غیر مذکوره، حکمیست که ذکر نشده، در الفاظ نیست، تو منطوق خبری نیست، به دلاله مطابقه شما لفظی نمیبینید که داله بر او باشد، دقیق میکنید چه عرض میکنم، اما به دلالت الالتزامیه این رو استفاده میکنید. فلذا محضر مبارکتون که در اینجا هم ما بگیم که همین معنا هست، الا اینکه این وضعاً نیست. البته در باب مفهوم همه نگفتن وضعاً، بعضیا میگن وضعاً، این ادعاییست که وضعاً داله بر مفهوم است، دقت میکنین چه اسمم. حالا علافرض اگر اینطور باشد بگیم وضعاً داله بر مفهوم است، در اینجا میگیم با وجود اون مقدمات داله بر این مدلول التزامی هستش. این هم مطلب دومی که خواستیم عرض بکنیم تا وارد بحث جدید بشیم. خب بحثی که میخوایم آغاز بکنیم، دیروز ما مقدمه ای رو گفتیم که مقداری ذهنمون آشنا بشود، و اون لزوم تأخیر از وقت خطاب و حاجت است. ببینید اگر قرآن کریم مطلبی رو بیان بکند و اون مطلب علی رغم این که مورد رضایت صاحب قرآن نیست، مورد رد و ابطال صاحب القرآن قرار نگیرد، آیا این فی حد نفسه امر قبیحی است یا نه؟ قبل از این و در بحث مبنای تقرير القرآن و حجیت تقرير القرآن، اونجا مطالب رو عرض کردیم که گفتیم این ممکن است از قبیل اغراء به جهل یا از قبیل اضلال باشد و در نتیجه نقض الغرض است و مطالبی از این قبیل که قبلا عرض شد. اما حالا میخوایم همین سوال رو از جهت دیگری مورد اشاره قرار بدیم و اون این که ما دو تا قاعده داریم. یک، قاعده قبح و تأخیر البیان عن وقت الخطاب، و دیگری قاعده تو قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه او العمل. نکته‌ای که وجود دارد این هست که اگر هر یک از این دو قاعده ثابت بشوند، اینها به تنهایی میتونند دلیل دیگری بر اثبات تقرير القرآن و حجیت اون تلقی بشن. لذا اولا باید ببینیم که آیا این دو قاعده به خودی خود ثابت هستند و حقیقتا تأخیر البیان عن وقت الخطاب اول حاجه قبیحون املا، و ثانیاً و علا فرض ثبوت هما، آیا علا ما نحن فیه که مسئله تقریر القرآن است هم تطبیق می شوند یا نه؟ پس این مطلبی است که ما در اینجا بخواییم بررسی بکنیم. یک به اینها رو عرض بکنیم. اول از همه قاعده تأخیر البیان عن وقت الخطاب، مفاد این قاعده چیه؟ این قاعده میگوید خطابی که اکنون صادر میشه باید به طور کامل القا بشود. به طور مثال اگر متکلم مطلبی رو بیان بکنه به نحو طلق یا عام و قرینه‌ای بر تقیید و تخصیص اون هم نیاورد، در حالی که مراد جدی او معنای مقید یا خاص باشد، اما این اراده جدی خودش رو در خطاب دیگری متأخراً ابراز بکند، آیا این طور سخن گفتن در محاورات عرفیه درست است یا خیر؟ بعضی گفتن که تأخیر بیان از وقت خطاب قبیح هست. شما الان داری مطلب بیان میکنی، خصوصا اونجا که داری حکم بیان میکنی، الان داری حکم بیان میکنی، اگر تقییدی وجود دارد، اگر تخصیصی وجود دارد، اگر مراد جدی شما معنای خاصی هستش، باید همین الان اشاره بکنی تا این تأخیر البیان عن وقت الخطاب لازم نیاد. خطاب الان بیان جزئیات و تفاصیل و به فرمایید مقیدات و مخصصات هم همین الان باید باشه. خب این مطلبی است که بیان میکنن، میگن آقا این قبیح است، تأخیر البیان عن وقت الخطاب قبیحون. ادله هم ذکر میکنن که فی الجمله اشاره کردیم که مرادشون چی هست، لکن به نظر میرسد تأخیر البیان عن وقت الخطاب این قبیح نباشد. چرا؟ برای اینکه گاهی اوقات برخی از مصالح اقتضا می کند که در زمانی عام یا تلقی بیان بشه و در زمانهای بعد و به تدریج خصوصیات و تفصیلات و جزئیات اون ذکر بشه. این گاهی وقت اصلا مصلحت اینطور اقتضا میکنه. از قضا سیره و روش عقلا در باب تقنین به همین شکله، یعنی معمولا قانونگذاران در فرایند تقنین ابتدا کلیاتی رو تصویب میکنن، بعد به مرور زمان تبصره های اون رو بیان میکنن و مراد خودشون رو به شکل کامل و تام بیان میکنن. البته شما درباره عقلا ممکنه بگید که خب آقا اونا اولی که قانون رو تصویب میکنن گاهی اوقات توجه ندارن به برخی از اشکالاتش یا نکاتش و ظرافش، بعدن که زمان میگذره این به اجرا در میاد، به تعبیر امروزی اون باگ های کار در میاد و اون اشکالات در میاد، شروع میکنن تبصره زدن، یا اونجا که اینو گفتیم منظور اینه، اونجا که اینو گفتیم من هی تبصره ایجاد میکنن. خب بله قبول داریم گاهی اینطوره، اما گاهی هم اینطور نیست، گاهی هم اینطور هستش که اصلا مصلحت اقتضا نمیکنن چنین چیزی. به خصوص این عرض بنده با مباحث جدیدی که تحت عنوان حکمرانی مطرح است و بحث‌هایی که مربوط به حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری هست، این خیلی قابل فهم‌تره که گاهی اوقات شما وقتی قانونی رو وضع می‌کنید اصلا اقتضاء حکمرانی مناسب این هستش که الان نیایید جزئیات رو بیان بکنید، کل مطلب رو الان نگید، اول قانون رو بشه کلی بیان بکنید تا زمینه‌های اجتماعی پذیرش اون ایجاد بشه، تا آرام آرام برید به سمت گفتمانسازی، برید به سمت فراهم کردن زمینه‌ها به شکل، بعد خورد خورد هی اینو تکمیلش بکنید، هی کاملترش بکنید تا به نتیجه برسونید. یعنی لعل در مواردی از همون اول هم قانونگذار عرفی و عقلایی اون نتیجه نهایی که میخواد بهش برسه تو ذهنش داره، یعنی قانون به شکل کامل تو ذهنش هست، اما بنابر مصالح اینو بیان نمی کنن.
در مقام نظریه پردازی، در مقام اجرای حکم هست،
فرقی نمی کنه جا. به هر حال این رو میاد عرض مصالح تو که در مقام خطاب من
شما
دیدید
مثلا حکم صادر
میکنن، در مقام اجرا میده قاعده بعدی، وقت العمل، وقت الحاجه، نه الان وقت الخطاب بود، دقیق میکنی چه الان میاد فعلا قانون رو مطرح میکنی، میگه آقا ما فرض فهمیدیم که دنبال تصویب قانونی هستیم، دنبال تصویب قانونی هستیم در زمینه فلان، مثلا یه قانون محدودیتی میخواد ایجاد بکنن. الان شما ببینید که زمزمه های گران شدن بنزین رو دارن مطرح میکنن، شما ببینید که اینا معمولا برای که با افکار عمومی کار بکنن اولش شروع میکنن به رد کردن، یعنی ادعی میان میگن آقا چرا میخواد بنزین گرون بکنید، کی میخواد گرون کنید، چرا میخواد گرون کنید، چه وضعیه این، چرا من مردم تحمل نمیکنم فلان، آرام آرام میگه ای مگه قرار بود گرون بشه، کی میخواد گرون بکنه فلان، بعد کسی هم گردن نمیگیره، نه فلان کسی نمیخواد گرون کنه، کی میخواد گرون کنه، بعد یه دفعه یه کارشناسی پیدا میشه از یه جایی میگه که قیمت واقعی یک بنزین مثلا 100 هزار تومان لیتری، این چیزی نیست که اصلا مسخره است، شوخیه فلان، یه دفعه یکی هم تحت آرام آرام زمینه‌هاش ایجاد میشه، آرام آرام، بعد یه دفعه شب بخواد صبح میشه میگه چی شد لحظاتی که صبح جون بعد بله آره اینا من کارا رو انجام بدن، حالا به وقتش خواهید روششون به روستر شده، عرض بزن مبارکتون که به هر حال میخوام عرض بکنم که یعنی این زمینه سازی میکنن، خودشون هم تو ذهنشون هست که آخر هم میخوان چه بلایی به سر مردم در بیارن، اما اون نتیجه رو الان نمیگن، حالا خورد خورد یواش یواش هی بین رد و قبول، آه نه نمیخوایم گرون کنیم، میخوایم گرون کنیم فلان، که آه ما رئیس جمهور تو انتخابات رئیس جمهوری مثلا تبلیغات گفته به هیچ وجه ما برنامه‌ای برای گرون کردن نداریم، بعد میخواد چی شد، همینطور بازی میکنن دیگه با افکار عمومی بازی میکنن،
تا درستش همینه،
نمیگیم درستش همینه، میگیم این روش در میان عقلا وجود داره، در میان عرف وجود دارد، میخوایم بگیم یعنی یه امر غیر چیزی نیست، غیر رایجی نیست. دو تا نکته را عرض کنیم اینات بشود، گفتیم که اتفاقا قانونگذاران اول کلیات رو تصویب میکنن بعد به مرور تبصره‌هاش رو میگن، بعضی ها نه در اینجا، در جاهای دیگه اشکال کردن، در موارد دیگه، در جای دیگه از علم اصول اشکال کردن، گفتن آه این درستی در مورد خدا صدق نمیکنه، تبصره جاییست که شخص یه انسانیست محدودیت عقل، محدودیت علم، محدودیت تجربه داره، نمیدونه این چجور در میاد، قانون رو مطرح میکنن، بعدن کلی بررسی میشه، کارشناسی میشه، رد و قبول میشه، بعد آره معلوم میشه که نه اینجاش اشکال داشته، اونجاش ایراد داشته، یا حتی اجرا میکنن. گاهی اوقات الان شما دیدید قوانین گاهی اوقات موقت تصویب میکنن، میگن مثلا 5 ساله 3 ساله تا ببینن چی میشه در مرحله عملی، یعنی هنوز خودشون هم مطمئن نیستن چی میشه.
خب
احسنتم، به شکل آزمایشی در جای اینو امتحان میکنن تا بعد بخوام سراسری اینو اجراش بکنم. مرادم این هستش که این کسی میگه آه این دمده خدا صدق نمیکنن. دقیقاً من چه عرض کنم؟ ما عرض کردیم که خب این یک حالتشه، اما حالت دیگه هم در عرف و سیره عقلا داریم، به خصوص با ادبیات حکمرانی امروز این برای ما قابل فهم در است. اونجایی که اصلا مصلحت اقتضا میکند که از اول نیان کل حکم رو که مد نظرشون هست بیان بکنن، به تدریج بیان بکنن. دقیق من چه عرض کنم؟ البته دیگه اینو ما ادامه دادیم تا اون رفتارهای بله منافقانه و مزورانه بعضی هم اشاره کردیم، اما لزوما نفاق و تزویرم نیست، نه اصلا صلاح نیست، آمادگی وجود ندارد. قانون خوبیه اما صلاح نیست، آمادگی نیست که الان مطرح بشه، به مرور بعد مطرح بشه، یا قابلیت اجرا پیدا نمی کنند اگر بخوان کلشو همین الان مطرح کنند. پس میخوام بگیم پس این امر بدی نیست که تأخیر البیان عن وقت الخطاب باشد، عرض ما واضح باشد. یعنی این که متکلم و مقنن و مشرع موظف باشد در همین خطابی که دارد حکم رو بیان میکنه و قانون رو بیان میکنه، در همین خطاب قیود و مخصصات این قانون رو هم بیان بکنه. گفتیم نه، لازم نیست این باشه. اگر مصلحتی وجود داشته باشد اون مصلحت موجب بشه اون قبح کنار بره. اللهم الا ان یقال که کسی بگه آقا اصلا مصلحتی در کار نیست. خب بله، اگر مصلحتی نباشد برای تأخیر و در این حال تأخیر بیندازن، لعل قائل به قبح بشیم، ولی اگر مصلحتی بود این قبح کنار میره. این قاعده قبح تأخیر البیان عن وقت الخطاب که عرض کردیم، این قاعده خیلی قابل استفاده نیست برای بحث ما. مطلب چی آجا؟ در نه مطلب دستمون میخواییم بگیم خدا مطلبی در قرآن گفته ولی سکوت کرده. اگر واقعا راضی به این مطلب نبوده و این رو اظهار نکرده، تأخیر البیان عن وقت الخطاب لازم میاد و این قبیحه. گفتیم نه، این قبح چندانی ندارد، اصلا خطی که نمیشود توجیه کرد و این قبح رو کنار زد. پس از این قاعده نتونستیم برای بحث خودمون استفاده کنیم. بریم بعدی، الان تطبیق نکردیم ها، من که در نره مطلب دستمون این تذکر دادم. خیلی خوب، دوم قاعده قبح و تأخیر البیان عن وقت الحاجه او وقت العمل. خب این قاعده در جایی مطرح می شود که شارع و قانونگذار عام یا تلقی رو مطرح بکنه و به طور مثال بگوید اکرم العلماء، در حالی که مراد جدی او وجوب اکرام همه علماء نباشه و علمای فاسق از نظر او واجب الاکرام نباشند. حتی ممکن است که در نظر شارع اقدس اکرام علمای فاسق حرام هم باشه، ولی در این حال اینو نگفته، فقط گفته اکرم العلماء. خب در این حالت و بعد از این که خطاب اکرم العلماء صادر شد، مکلفین به اعتبار ظهور صيغه امر در وجوب اکرام همه علما بدون استثناء، اکرام همه علما رو بدون استثناء بر خودشون واجب میدونن و شروع میکنن همه رو اکرام کردن، چه بسا مدت طولانی هم بگذرن، مدت یک قرن دو قرن مثلا دارن این کار رو انجام میدن، کاری که لعل حتی علاوه بر عدم وجوب لعل حرام هم باشه. خب در این مدت مکلفین علاوه بر عدول علما مشغول اکرام فساق علما هم بودن تا به زعم خودشون به واجب الهی عمل کنن، در حالی که مراد شارع وجوب اکرام علما فاسق مثلا نبوده و بلکه شاید این عمل مبغوض شارع هم بوده است. خب اکثر اصولیین میگن تأخیر البیان عن وقت الحاجه او وقت العمل این لا یجوز، این جایز نیست، قبیحه. چرا؟ چون مستلزم القاء در مفسده یا تفویت مصلحت میشه و صدور چنین امری از مولای حکیم، خصوصا خدای حکیم، این محاله. حتی گفته میشه اگر خاصی مخصصی یا خاصی بعد از وقت حاجت و عمل به یک عام صادر بشود، به اون خاص مخصص نمیگویند، بلکه اون رو ناسخ عام لحاظ میکنند. عبارتی براتون بخونم از آخوند خراسانی در کفایه. ایشون میفرمایند که لا یخفا ان الخاص والعام المتخالفین یختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا. خاص و عامی که بینشون تخالف وجود دارن، اینا مختلف از حالشون، و گاهی اوقات یکی ناسخ است دیگری منسوخه، گاهی اوقات مثلا جابجا میشود، عام ناسخه خاص منسوخه، گاهی به عکس، یا گاهی اوقات مثلا مخصص میشه اون خاص مخصص اون عام میشه. فیکون الخاص مخصصا تارتا و ناسخا مرتا و منسوخا اخرى. همون خاص گاهی اوقات مخصص حساب میشه، گاهی اوقات ناسخ حساب میشه، و گاهی اوقات خاص اتفاقا منسوخ حساب میشه. و ذلک لان الخاص ان کان مقارنا مع العام او واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محیص عن کونه مخصصا و بیان الله. اگر خاص مقارن با عام صادر بشود، او واردا بعده یا خاص بعد از عام صادر بشود، البته قبل حضور وقت العمل به، فلا محیص عن کونه مخصصا، این چاره نیست الا اینکه بگیم این مخصص است، و بیان الله این بیان برای عام است. و ان کان بعد حضوره، اما اگر بعد از حضور وقت عمل به اون عام صادر بشود، یعنی مردم به اون عام عمل کرده اند مدتی، حالا تازه خاص صادر بشه. میدونید در شرعیات این فرضش نادر نیست، زیاده. گاهی عام می رو رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است، خاص او از امام کاظم علیه السلام صادر شده، مخصص از امام کاظم صادر شده، یا لااقل اینطور به دست ما رسید، دیگر ما اینطور فکر میکنیم هست، یا واقعا همینطور بوده، صدورش هم همینطور بوده، هنوز چی نبوده، بعدم صادر شده است، 200 سال بعد صادر شده است، از امام رضا علیه السلام، از امام جواد علیه السلام صادر شده است. میخوام بگم چیز عجیبی نیست، ناظر به قرآن که شاید این خیلی بیشتر هم باشه، عموماتی که در قرآن آمده است، اینها مخصصاتش و مقیداتش بعدن آمده. بله، این خیلی چیز عجیبی نیستش، لیسه به بله بعید. و این کان بعد حضورهی کان ناسخا، این دیگه اصلا مخصص نیست بلکه ناسخ است. لا مخصصا لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه. چرا؟ تنها دلیلشون اینه، لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه. میگه بله اگر این رو نپذیرید، اگر اون خاصی که بعد حضور وقت العمل بالعام صادر شده است را ناسخ در نظر بگیرید نگیرید، لازم میاد تأخیر البیان عن وقت الحاجه، و این قبیحه. ما برای گرفتار اون قبح و امر قبیح نشیم، پس باید اینو ناسخ در نظر بگیریم. مستحضر هستید که گاهی اینطور بیان میشه در بیان آیان علما و اصولیین، میگن التخصیص على قسمین، التخصیص الافرادی و التخصیص الازمانی. تخصیص افرادی همین تخصیص مصطلح هست که ما ها میگیم، تخصیص ازمانی میشه نسخ. نسخ میگن آقا چون از یه زمانی به بعد دیگه میگه این حکم نیست، میگه حکم تا یک زمانی هست، از زمان دوم دیگه این حکم وجود ندارد، لذا وقتی میگن تخصیص ازمانی منظور همون نسخه. تخصیص افرادی یا تخصیص اعیان هم احیانا گفته میشه، تخصیص اعیانی ارسون خواهدتون که اینا میشود همون تخصیص مصطلح. به هر حال ما اینجا باید به جای تخصیص افرادی و اعیانی، این رو از قبیل تخصیص ازمانی در نظر بگیریم، همچنان که جناب آخوند خراسانی فرمودن. خب این بیانشون بود در قسمتی از کفایه. من حالا اکتفا میکنم فقط بیان آخوند، دیگران اینجا بیاناتی دارن، حالا فقط آخوند برای ما کفایه میکنن اینجا توی این بحث ما. لکن ایشان خودشون در قسمت تعارض الادله در اواخر کفایت الاصول، اونجا طبق کتاب بنده از مصدر مبارکتون که این کتاب بنده میگم کتاب شما چه کتابیست، همین چاپ جامع مدرسین، یک تک جلدی های چاپ جامع مدرسین صفحه 514، در اواخر ارسون حتون که کفایه در قسمت تعارض الادله که همین به چاپ جامع مدرسین میشه صفحه 514، بله درسته. اصلا خاطرتون که اونجا مطلبی رو بیان میکنن که نشون میده از مطلب قبلی خودشون عدول کردند و قائل شدن که نخیر این لازم نیست که ما اینطور در نظر بگیریم. میتواند تأخیر از وقت الحاجه و وقت العمل هم صورت بگیرد و این قبیح هم نباشه، قبیح هم نباشه، لذا لازم نیست ما قائل به نسخ بشویم. البته اشکال ندارد قائل به نسخ شدن، اما لازم نیست، لازم نه. حالا بعضی ها قائلن که حتی اشکال دارد ما قائل به نسخ بشویم. دقت میکنید چه اشکال؟ مثل شیخ اعظم انصاری میگه مثلا قائل شدن به نسخ اشکال دارد، اما در این حال ایشون میگه که نیاز اصلا نداریم قائل به نسخ بشویم. دقت میکنید؟ یعنی قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه و العمل رو اونجا منکر میشوند. و به شما عرض بکنم که این دیدگاه اخیره ایشون، دیدگاه دوم ایشون، اتفاقا رأی اصولیون دیگر به خصوص اصولیون متأخر از ایشون هم هست. یعنی من تأخر عن الاخوند اکثرا همین رأی رو دارن که میگن تأخیر البیان عن وقت العمل هم اشکال ندارد. در چه حالتی؟ در حالتی که مصلحتی در کار باشه. اگر مصلحت فائقه‌ای در کار بود میتونه اون قبح اون تأخیر البیان عن وقت الحاجه رو کنار بذاره، اشکال. ولی اگه میگه تو این مدت نداشتن اینطور عمل میکنن، باشه، اشکالی نداره، یه مصلحت دیگری بوده شده. عبارت آخونده بخونیم. ایشون میفرماد که ثم انه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص، ثم بناء على عدم اعتبار، کسی دارد متن کفایه من؟ من درست میخونم همینه؟ اگر جایش بر اگر از من جایش چی بود تذکر بدید، چون من اینو بله با مداد اینا نمیشه. ثم انه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في التخصيص، بنابر این که ما بگیم که فرا نره حضور، یعنی فرا رسیدن، فرا نرسیدن وقت عمل در باب تخصیص معتبر است. یعنی شما اگر بخواید قائل به تخصیص بشوید باید بگید هنوز وقت عمل به عام فرا نرسیده بوده. لئلا یلزم، اینجا رو توی جمله معترضه بذاریم، لئلا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، تا گرفتار این امر نشیم تأخیر البیان عن وقت الحاجه وقت العمل پیش نیاد. جمله معترضه بسته. یشکل الامر فی تخصیص الکتاب او السنه. حالا این سنت منظورشون شاید هم سنت نبویه هستش دیگه، ها مثلا نبویه که ندارد، که ندارد ها، نه خالص. یشکل الامر فی تخصیص الکتاب او السنه، حالا میشه نبویه اضافه کرد، بل خصوصات یا خصوصیات، چی دارد کتاب؟
خصوصات
بله، این کتاب با خصوصیات داره، همین چاپ جامعه مدرسه خصوصیات داره، ماشا هم خصوصاته که بله، اما خصوصات بهتره. بل خصوصات صادرت عن الائمه علیهم السلام. اگر شما بخواید این حرف رو بزنید کار سخت میشه نسبت به تخصیص کتاب و سنت نبوی، یا به تعبیر ما به وسیله مخصصاتی که اینا از اهل بیت علیهم السلام صادر شدن. فانها صادره بعد حضور وقت العمل بعموماتهما، واضحون که مسلمانان در همون صدر اول به محضی که آیه قرآن نازل شده است، حدیث نبوی صادر شده است، ولی به نحو عام اینا شروع کردن به عمل کردن، طبق همون عام شروع کردن عمل کردن. خب حالا 100 سال بعد، 200 سال بعد، اصلا نگو، بگو 10 سال بعد، 5 سال بعد، هرچی بعد، حالا بخواد خواستش بیان بشه، خب این وقت عمل فرا رسیده بوده، پس ما چیکار میکنیم تو این مخصصات؟ تکلیف چی میشه؟ همه رو بگیم ناسخه؟ آه این که نمیشود که. میفرماید که فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل به عموماتهما والتزام نسخهما بها، ما ملتزم بشویم به نسخ کتاب و سنت به وسیله این خصوصات. ولو قیل به جواز نسخهما به روایت عنهم علیهم السلام کما ترا، این که ولو این که ما قائل باشیم که میشود به وسیله روایت کتاب یعنی قرآن کریم و سنت نبوی رو نسخ کرد، این مطلب کماترا هست، یعنی واضح البطلان هست. این ما بگیم که هیچ یک از فقها و اصولیین و علما به این مقدار از نسخ ملتزم نشده و نمیشوند. میدونید بخش قابل توجهی از قرآن باید بگیم منسوخه، اصلا این کتاب به شکل نازل شده بخش قابل توجه منسوخات کنار باید بگذاریم محضر بایدتون که. و شما میدونید که نسبت تعداد خاصهای روایت به امومات قرآنی فوق العاده زیاده و هیچ کس نمیگه که تمام این مخصصات حدیثی و روایی بخوان از بسرتون که بله این چی باشن خب ناسخ باشن. پس دو تا اشکال در واقعشون مطرح میکنن. اشکال اول این هست که بر اساس رأی برخی از علما اساسا نمیشود قرآن را با خبر واحد نسخ کرد. بسیار نظرشون اینه، میگن اصلا خبر واحد نمیتونه ناسخ باشه. ما برای نسخ قرآن کریم نیازمند چی هستیم؟ نیازمند دلیل قطعی هستیم. با دلیل قطعی میتونیم بگیم که قرآن نسخ شده. خب این یک اشکال. حالا این اشکال میشه پاسخ داد؟ چجور پاسخ بدیم؟ پاسخش این باشد که حالا ما الان کاری به خبر واحد نداریم، اصلا فرض کن ما خودمون در اون زمان بودیم و خودمون مستقیما از امام رضا علیه السلام شنیدیم که حضرت اینو میفرماد، دیگه خبر واحد نیست، یه قطع داریم. دقت میکنید چه عرض کنم؟ حالا این اینجا چطور؟ یعنی خودم از امام رضا شنیدم که حضرت مطلبی فرمودن که این دایره اون عام قرآنی رو محدود میکرد، میگه دیگه خبر واحد نیست که، من قطع دارم که امام رضا فرمود است دیگه. خب این اون وقت چطور؟ پس دیگه لااقل برای کسانی که اون زمان بودن قابل به نسخ بشیم مثلا. این خب اشکال اول. اشکال دوم، حالا با غمزه عین از این اشکال ایشون میگن کماترا. کما ترامتی که از ما حرفاییست که دیگه واگذار میشه خودتون دیگه بخون گوه هرچی دیگه کرمت تو با هرچی کرمت عرض مثلا ببینیم چی کار میکنی ها. کما ترا نکته شاید همین باشه که عرض کردیم که هیچ عالمی و فقیهی و اصولی قائل به این حجم از نسخ در قرآن کریم نشده و نمیشود و اصلا یک نوعی لغویت لازم میاد برای این آیات قرآنیه که اکثرشون جزء منسوخات بخوان باشن، به تعداد قابل توجهی از اینا بخوان جزء منسوخات باشن. خب حالا در چنین حالتی راه حل این مسئله چیه؟ از یک طرف ما میگیم که آقا این موارد ناسخ که نیستن، از طرف دیگه اگر بخوان مخصص باشند تأخیر البیان عن وقت الحاجه لازم میاد. چرا؟ چون ممکن است که آیه در قرآن به شکل عام آمده باشه، مخصص او 200 سال بعد از امام رضا علیه السلام یا از امام جواد علیه السلام صادر شده باشد. این دیگه تأخیر بیان عن وقت الحاجه و وقت العمل، این دیگه خیلی واضح است. دو قرن تمام مسلمین داشتن به این عمل میکردن، به این عام صادر عمل میکردن. خب راه حل چیه؟ ایشون میفرمایند که فلا محیص فی حلهی من ان یقال ان اعتبار ذلك، یعنی همون ذلك یعنی هم عدم حضور وقت عمل، عرض مثلتون که ان اعتبار ذلك حيث كان لاجل قبح تاخير البيان عن وقت الحاجه، از اونجایی که به خاطر این است که تاخير البيان از وقت حاجت این قبیح، و كان من الواضح ان ذلك فيما اذا لم يكن هناك مصلحه في اخفاء الخصوصات او مفسدتون فی ابداعها. این مطلب در جایی است که مصلحتی در پوشاندن اون خصوصات یا مفسده‌ای در آشکار ساختن اون خصوصات وجود نداشته باشد، که اخفاء غیر واحد من التکالیف فی صدر الاول، مثل بسیاری از تکالیفی در صدر اول اینها مخفی و پوشیده بوده. در این حالت لم یکن بأسن به تخصیص عماته ما بها، هیچ اشکال نداره که ما قائل بشیم که عمومات کتاب و سنت نبویه اینها به وسیله روایات که از اهل بیت علیه السلام صادر شده است اینا تخصیص خورده. برای اینکه شاهدی هم ذکر بکنیم میتونیم بگیم که به طور مثال برخی از احکام مثل حرمت شرب خمر در ابتدای اسلام اینها بیان نشده بود، حکم به تدریج بیان شد، متدرجن بیان شد. حالا اون زمانی که حکم به شکل ناقص بیان شده بود، خب افراد که نمیدونستن دیگه مرتکب میشدن شرب خمر میکردن. حالا حتی زمانی هم که حکم به شکل کامل مطرح شد، بعضی در تاریخ اینطور داریم دیگه، بعضی افراد خیلی مشهور که نام نمیبریم برای حفظ جهات وحدت و تقریب و اینا، بعضی افراد خیلی مشهور اینا یواشکی که دور هم جمع میشدن و مصرف میکردن بالاخره. البته تفننی بوده ولی از وقتی که اعتیاد آور نبوده براشون، تفننن مثلا اینطور در تاریخ اینا جمع شدن دور هم دیگه یواشکی مصرف میکردن تا دیگه خیلی شدید و برخوردای پیغمبر شدید شد، اینا دیگه ترسیدن. اونا حالا دیگه نمیدونیم بعد چیکار میکردن، دیگه تاریخ چیزی نگفته. حالا شما اگه اطلاع خاصی دارید بفرمایید. از محضر مبارکتون که به هر حال اینطور هستش، اینها تا اون مدتی که هنوز حکم به شکل کامل بیان نشده بود مردم داشتن چیکار میکرد؟ مردم داشتن چیکار؟ دقت کن چی حرف میکنه؟ یه استفاده میکردن داشتن
میخوردن
شکر خدا رو، یعنی گرفتار این مفسده که داشت واقعا، که نه گرفتار مفسده میشدن، اما مصلحت در این بود که این به تدریج بیان بشه. فلذا از محضر مبارکتون که به این شکل بیان شد. پس ما بگیم که شون میفرمند که لم یکن بأسون به تخصیص عمومتهما بها و استکشاف ان موردها کان خارجن ان حکم العامه واقعا و لم یکن بأسون، و اشکال ندارد به این که بگیم کشف میشود که مورد این خصوصات از اون عام واقعا و حقیقتا خارج بوده. و این کان داخلا فیه ظاهرا، اگرچه در ظاهر اینطور بوده است که ما فکر میکردیم این خصوصات هم همون حکم عام را دارد، ولیکن بعدن که مخصص آمد فهمیدیم نه، این موارد استثناء هستن، حکم دیگری دارن. ولی اجلهی لا بأس بالالتزام به نسخ، حتی میتونیم قائل به نسخ هم بشویم، نه از باب قاعده قبح و تأخیر البیان عن وقت الحاجه، نه اونو بذارید کنار، نه از اون باب، از این بابی که ما داریم میگیم. ولی اجلهی لا بأس بالالتزام به نسخ به معنا رفع الید بها عن ظهور تلک العمومات، از ظهور دست برداشتیم. اگر شما میخواد اسم اینو نسخ بگذارید، مانعی نداره بشورید نسخ، اعتقاد میکنم چرا اشکال. بله، ولاجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع الید بها عن ظهور تلك العمومات باطلاقها في الاستمرار والدوام ايضا، اونا ظهور داشتن این عمومات با اطلاق خودشون در اینکه استمرار دارن و دوام دارن، فهمیدیم که نه، اون معنای ظاهر حجت نیست و چیزی غیر از اون هست. حالا شما به این میخواید بگید نه، حالا الان این محل نیاز ما نیست، اونی که ما میخواستیم اشاره کنیم همین است که ایشان از این قاعده قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجت و العمل به اطلاقها دست برداشته، گفته است لعل هناک مصلحتون فی الاخفاء او مفسدتون فی الابداع. فلذا از اون خواهدتون که اینجا بعدن اون مخصص یا مقید شیاغا بیان بشه. پس تا اینجای کار هیچ کدوم از این دو تا قاعده ثابت نشد به اون شکلی که ما بخوایم ازش استفاده کنیم برای اثبات تقریر القرآن، ولیکن به نظر میاد با یه بیاناتی میشود یه استفاده ازش کرد که دیگه وقت گذشت، بماند به جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه مشکلات حل میشه. بله.